ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سردبیر هفته نامه شارلی ابدو در حمله مسلحانه پاریس کشته شد. دبیر کل سازمان ملل درخواست عضویت فلسطین در دیوان بین المللی کیفری را پذیرفت. و رهبر جمهوری اسلامی میگوید اگر شرط برداشتن تحریم ها مسئله اساسی و آرمانی باشد، هیچ مسئولی آن را قبول نمی کند. درود بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. در حالی که شمار کشته های حمله مسلحانه در پاریس به 12 تن رسیده، گزارش شده سردبیر هفته نامه شارلی ابدو و 3 نفر از کاریکاتوریست های این هفته نامه در میان کشته شدگان هستند. منابع رسمی در همین حال گفتند 10 نفر هم در این حادثه مجروح شدند. وزیر کشور فرانسه گفته تعداد مهاجمان این حمله 3 نفر بوده که موفق به فرار از محل این حادثه شدند. در همین حال کاخ سفید واشنگتن و رهبران کشورهای بریتانیا، آلمان، روسیه این حمله را محکوم کردند. اما همکارم حمید فاطمی، سردبیر مجله خبری عصر امروز رادیو فردا، الان در استودیو با ماست و آخرین واکنش‌های جهانی رو از او می‌شنویم. آقای فاطمی، مقامات سیاسی جهان به ویژه در اروپا و آمریکا خیلی زود به این حادثه واکنش نشون دادن.
بله آقای جمالی، واکنش‌های جهانی در محکوم کردن این اقدام بسیار گسترده است و ساعت به ساعت بر حجمش افزوده میشه، ولی اهمش رو میتونم از این قرار برای شما بگم. خانم آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، این اقدام رو شدیداً محکوم کرده و اون رو حمله به آزادی مطبوعات و آزادی بیان خوانده است که شالوده فرهنگ دموکراتیکه و گفته است که این عمل رو به هیچ وجه نمیشه توجیه کرد. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، این حمله مرگبار رو به شدت محکوم کرده و گفته از لحظه وقوع حادثه دولت آمریکا برای کمک به فرانسه با مقامات این کشور در تماس. آقای اوباما همچنین گفت که آمریکا این تهدید بسیار جدی، یعنی جنگجویان خارجی، رو به دقت رصد و پیگیری میکنه و آمادگی آمریکا رو برای همکاری با فرانسه برای یافتن عاملان این سوء قصد اعلام کرد. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، هم با اعلام حمایت کشورش از فرانسه گفت این گونه اقدامات که بر ضد آزادی بیان به عمل میاد، برخلاف تصور عاملانش مبانی آزادی بیان و عقیده رو تحکیم میکنه. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، با صدور بیانیه‌ای این حمله رو قویاً محکوم کرده و سخنگوی آقای پوتین گفت جنگ با تروریسم بدون همکاری همه جانبه امکان پذیر نیست و هیچ کشوری به تنهایی نمیتواند با این شیطان بجنگد. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، هم این حمله رو محکوم کرده و گفته که کشورش با مردم فرانسه همدردی میکنه و در کنار اونها در مبارزه با تروریسم و دفاع از آزادی مطبوعات ایستاده است. وزیر خارجه ترکیه، مولود چاوشاغلو، هم این حمله رو نفرت انگیز خوانده و گفته است که ترکیه هر گونه ترور با هر نیت و شکل رو به شدت محکوم میکنه. آقای چاوشاغلو گفت ما باید با نجات پرستی فزاینده و اسلام حراسی و هر شکلی از تروریسم مبارزه کنیم. رئیس پارلمان اروپا و بسیاری از نهادهای بین المللی و شخصیت‌های دیگر نیز این اقدام رو محکوم کردند.
ممنون حمید فاطمی، سردبیر مجله خبری عصر امروز رادیو فردا. آخرین واکنش‌ها را درباره حمله امروز چهارشنبه در پاریس میگفت. در همین باره درباره حمله امروز افراد مسلح به دفتر هفته نامه شارلی ابدو همکارم محمد زرقامی گفتگو کرده با آزاده کیان، جامعه شناس در پاریس، و او از جزئیات بیشتر این حمله میگه.
اتفاقی که امروز افتاده، یعنی این حمله تروریستی، یک حمله کاملا سازماندهی شده بوده و ظاهرا از طرف افراد حرفه‌ای انجام گرفته، کاملا قبلا برنامه‌ریزی کرده بودند و افرادی رو هم که می‌خواستن از بین ببرن کاملا شناسایی کرده بودند و به همین دلیل الان گفته میشه که اینها احتمال بسیار قوی اعضای سلول‌هایی هستند که به طور خفته در فرانسه وجود دارن و اینها رو متأسفانه ضد اطلاعات فرانسه یا سرویس‌های امنیتی فرانسه نتونستن شناسایی بکنن. آقای اولاند در ضمن عنوان کرد خودش که در همین چند روز گذشته چند در واقع اتفاقی که ممکن بود بیفته رو در واقع ازش جلوگیری کردن، به خاطر اینکه فرانسه در منطقه خاورمیانه و به خصوص بر علیه داعش حضور فعالی داره. اکنون خب در کل فرانسه و به خصوص در منطقه پاریس احتمال اینجور سوء قصد
خانم کیان
بسیار میره. بشه.
الان اشاره کردید شما به این مسئله، خب یکی از توییت‌های آخر این هفته نامه هم در مورد ابوبکر البغدادی بوده، رهبر گروه خلافت اسلامی، اما تا چه اندازه این ارتباط داره به همین همکاری فرانسه با ایالات متحده آمریکا در ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی و تا چه اندازه مربوط میشه به گذشته کاری این هفته نامه طنز فرانسوی؟
ببینید، به نظر میرسه که خب شارلی ابدو بسیار در زمان کاریکاتورهایی که بر علیه پیامبر اسلام چاپ شدن در فرانسه نقش بسیار بسیار فعالی داشت و در 2011 یعنی همون موقع هم دفتر این مجله مورد حمله قرار گرفت ولی کسی کشته نشد در اون زمان. و این بار هم ظاهرا گفته میشه در ویدیوهایی که پخش شده که افراد مهاجم فریاد الله اکبر میدادن و حتی گفتن که ما میخواستیم انتقام پیغمبر رو بگیریم. برای همین خب اینکه به این نشریه حمله شده و نه به نشریات دیگر نشون میده که به تبع این شارلی ابدو مورد در واقع نظر بوده. ولی اینکه چرا اکنون این حمله وحشیانه انجام میگیره و 10 روزنامه نگار که بسیاریشون هم کاریکاتوریست بودن چون این یک مجله فکاهی هست، چرا این اکنون انجام میگیره و چرا این سلول های خفته امروز بیدار میشن، این به نظر من خب ارتباط داره با همکاری هایی که فرانسه و با امریکا داره در بمباران داعش، به خاطر اینکه اینها اسلامگرایان عادی نیستن، افرادی که به این کارها دست میزنن از یک طرف و از طرف دیگه بسیار بسیار تسلیحاتی که اسلحه هایی که اینا به همراه داشتن اسلحه هایی نیست که شما بتونید به راحتی پیدا بکنید، چه کسی میتونه خمپاره انداز داشته باشه.
با توجه به این مسائلی که الان شما هم عنوان کردید، این چه پیامدهایی میتونه داشته باشه برای خود کشور فرانسه و همچنین برای دولت فعلی یعنی دولت آقای هلند؟
خب ببینید، از یک سو همین الان هم شما میتونید ببینید که برخی از متخصصین عنوان میکنن که دولت فرانسه کمکاری کرده در ارتباط با شناسایی این تروریست ها، برای اینکه تروریست ها در فرانسه وجود داشتن، از خارج نیومدن و حداقل مدتی بوده که در فرانسه وجود داشتن، گرچه که این تروریست ها هنوز پیدا نشدن و در واقع موفق به فرار شدن فعلا. از طرف دیگه پیامدهایی که میتونه داشته باشه، همین امروز دو مرتبه تشدید شد این در واقع فعالیت های ضد تروریستی در فرانسه و مثلا در مدارس برای مثال باز قرار شد که دیگه بچه ها رو برای گردش به بیرون نبرند. به طب در زندگی روزمره به خصوص افرادی که در پاریس زندگی میکنن تاثیر خواهد داشت، ولی از همه مهمتر روی در واقع اقلیت مسلمان این مملکت تاثیر بسیار منفی خواهد داشت، گرچه که میدونیم که اکثر قریب اتفاق مسلمان فرانسه کاملا در واقع با ارزش های فرانسه زندگی میکنن، اسلامگران نیستن، به لایسیته در فرانسه احترام میگذارن و اساسا با این حرکات کاملا مخالف هستن، یعنی با تروریسم و یا اسلامگرایی افراطی. ولی خب میشه این رو هم حد زد که در افکار عمومی فرانسه در واقع این حرکات به ضرر مسلمانان این مملکت که حدود 8% جمعیت مملکت رو هم تشکیل میدن خواهد بود، گرچه که نمایندگان مسلمانان در واقع پیام دادن و کاملا این حرکت وحشیانه رو محکوم کردن.
گفتگویی بود با آزاده کیان جامعه شناس در پاریس درباره حمله مسلحانه امروز در پاریس به دفتر هفته نامه شارلی ابدو که در جریان این حمله 12 تن کشته شدند. خبرها رو پی میگیریم با خبرهای از ایران. اتحادیه اروپا برگزاری دور تازه مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهانی را در 28 دی ماه تایید کرده است. دفتر سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه گفت که این مذاکرات در سطح مدیران سیاسی در ژنو برگزار می شود. روز سه‌شنبه عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران از برگزاری دور جدیدی از مذاکرات در 28 دی ماه خبر داده بود. او گفته بود قبل از این دیدار از روز 25 دی ماه مذاکره کنندگان ایرانی با طرف‌های آمریکایی و روس گفتگو خواهند کرد. در همین حال آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید اگر شرط برداشته شدن تحریم‌های غرب مسئله اساسی و آرمانی باشد، هیچ مسئولی آن را قبول نمی‌کند. رهبر جمهوری اسلامی مواردی از مسائل اساسی و آرمانی را از جمله دست برداشتن از اسلام و استقلال و پیشرفت علمی دانسته است. به نوشته خبرگزاری‌های ایران، آقای خامنه ای مصون کردن ایران در مقابل تحریم‌ها را تنها راه محدود کردن آنچه قدرت مانور دشمن خانده دانسته و گفته باید حربه تحریم را از دست به گفته او دشمن گرفته شود. رهبر جمهوری اسلامی همچنین از مسئولان دولتی خواست تا به گفته او حاشیه سازی نکنند و از بیان حرف‌های غیر لازم خودداری کنند. و دبیر کل سازمان ملل متحد درخواست فلسطینیان برای عضویت در دیوان بین‌المللی کیفری را پذیرفت. دفتر بانک مون با صدور بیانیه‌ای با تایید این خبر گفته است که مدارک درخواست عضویت فلسطین به صورت رسمی پذیرفته شده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از هانا کاویانی.
جمعه گذشته بود که فلسطینی‌ها مدارک درخواست عضویت در دیوان بین‌المللی کیفری را به صورت رسمی به این نهاد ارائه دادند. این اقدام فلسطینی‌ها آخرین مرحله از درخواست عضویت در این دیوان بود. حال شامگاه سه‌شنبه بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای که در این باره منتشر کرده آورده است که فلسطین از روز اول آوریل در بهار آینده و پس از طی شدن مراحل قانونی عضو رسمی دیوان بین‌المللی کیفری در لاهه هلند خواهد شد. دبیر کل سازمان ملل متحد در این بیانیه کوتاه آورده است که بنابر قانون روم که مبنای تشکیل دیوان بین‌المللی کیفری است، او به عنوان حافظ درخواست فلسطینی‌ها برای عضویت نقش‌آفرینی می‌کند. دیوان بین‌المللی کیفری نهادی بین‌المللی و مستقل از نظام سازمان ملل متحد است. در توصیف دیوان بین‌المللی کیفری آمده است که اولین نهاد دائمی است که برای کمک به پایان دادن مصونیت مجرمان جنایاتی تشکیل شده که مرتبط با جامعه بین‌المللی است. فلسطین پس از آن اعلام کرد که درخواست رسمی برای پیوستن به این نهاد را ارائه خواهد داد که قطعنامه پیشنهادی اردن برای تشکیل کشور فلسطینی و خروج اسرائیل از اراضی اشغالی رأی کافی نیاورد. پس از آن دولت فلسطین درخواست خود برای عضویت در دیوان را ارائه داد که با واکنش منفی اسرائیل و آمریکا مواجه شده است. پیش بینی می شود فلسطینی ها در رابطه با اقدامات نظامی اسرائیل در سرزمین های فلسطینی، خصوصا در جنگ اخیر در نوار غزه، به دیوان بین المللی کیفری شکایت کنند. از همین رو بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه در این باره گفت: نمیگذاریم پای سربازان و افسران نیروهای دفاعی اسرائیل به دیوان بین المللی کیفری کشیده شود. البته از سوی هم تحلیلگران میگویند عضویت و شکایت فلسطینی ها میتواند برای آنها نتیجه معکوس داشته باشد و علیه فلسطینی ها هم پرونده ای در این دیوان گشوده شود. در همین حال آمریکا اعلام کرد درخواست فلسطینی ها برای عضویت در این نهاد بین المللی مانعی در راه دستیابی به صلح با اسرائیلی هاست. دولت آمریکا روز دوشنبه گفت در حال بررسی بودجه کمک 440 میلیون دلاری اش به فلسطینی هاست. اسوسییتد پرس در این باره می نویسد: اگرچه عضویت فلسطین در دیوان بین المللی کیفری الزاماً به قطع این بودجه منجر نخواهد شد، اما باز شدن پرونده علیه اسرائیل می تواند به قطع این کمک آمریکا منجر شود. در کنار این گفته‌ها، دیگر واکنش تل‌آویو به درخواست فلسطینی‌ها برای عضویت در دیوان بین‌المللی کیفری بلوکه کردن درآمد مالیاتی فلسطینی‌هاست که اسرائیل به نیابت از آنها آن را جمع‌آوری می‌کند. این موضوع توسط روزنامه هارتس برای اولین بار فاش شد و سپس چند مقام اسرائیلی که نامشان فاش نشده این موضوع را در گفتگو با خبرگزاری‌های بین‌المللی تایید کردند. اگرچه که هنوز هیچ مقام رسمی این موضوع را تایید یا تکذیب نکرده است، اما هم آمریکا و هم اتحادیه اروپا به آن واکنش نشان داده و از این اقدام اسرائیل انتقاد کردند.
گزارش همکارم هانا کاویانی بود. اما مقامات دولت اندونزی میگویند غواصان و زیردریایی‌ها دوم هواپیمای سقوط کرده شرکت ایر آسیا را در دریای جاوه پیدا کردند. به گفته مسئولان عملیات جستجوی این هواپیما، محلی که دوم هواپیما پیدا شده حدود 7 کیلومتری با نقطه‌ای که آخرین بار این هواپیمای مسافربری در رادار دیده شده فاصله دارد. پیدا شدن دوم هواپیما امیدواری ها نسبت به احتمال پیدا کردن جعبه سیاه این هواپیما را افزایش داده است. هواپیمای خطوط هوایی ایر آسیا 10 روز پیش با 162 مسافر و خدمه زمانی که از اندونزی به سنگاپور می‌رفت از صفحه رادار محو شد. و با ادامه کاهش قیمت جهانی نفت، صبح روز چهارشنبه در شروع کار بازارهای مالی اروپا قیمت هر بشکه نفت برنت برای ساعتی به زیر 50 دلار سقوط کرد. این برای نخستین بار در 5 سال و نیم اخیر محسوب می شود که قیمت این نوع نفت به زیر 50 دلار می رسد. همزمان با کاهش قیمت نفت، تازه ترین آمار ارائه شده از نرخ تورم در منطقه مالی یورو نشان می دهد که اروپا وارد دوره ای از تورم منفی شده است. صبح روز چهارشنبه نرخ تورم در منطقه یورو منفی 0.2 اعلام شد که نسبت به ماه قبل کاهشی 0.5% را نشان می‌دهد. بخش عمده‌ای از کاهش نرخ تورم در اروپا به کاهش چشمگیر قیمت انرژی به ویژه سوخت مربوط می‌شود. شنوندگان گرامی، این بود این مجموعه خبری. تا 15 دقیقه دیگر سرخط چند خبر مهم تقدیمتون خواهد شد.